نوريا سنوري للتصوير هذا ورم خوف رشتاني غاست ريو ترغل او ميكروفون روز اسبارم خير اغلاس
تشکر نوری و سنوری خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رایل شریف لوید رستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز به کابل رفت. در امین آل سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی میکنند و از خدمات صحی در این کشور بهره میبرند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
لوید رستیز پاکستان امروز در کابل با رئیس جمهور غنی ملاقات کرد. در حمله انتحاری امروز در نزدیکی قونسلگری هند در جلال آباد 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند و عربستان سعودی و متحدینش گروه حزب الله لبنان را رسما یک سازمان تروریستی اعلان کرد. تفصیل خبرها. جنرال رئیل شریف لوید رستیز پاکستان امروز برای مدت کوتاه وارد کابل شده و با رئیس جمهور غنی در مورد صلح افغانستان صحبت کرد. رسانه های پاکستانی گفتند جنرال شریف در ملاقاتش با آقای غنی روی حمایت کشورش از ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عامه پاکستان، جنرال شریف بعد از دیدارش از تاجیکستان توقف کوتاه در کابل داشت. درگیری امروز میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در نزدیکی قونسلگری هند در شهر جلال آباد چند ساعت پیش با کشته شدن 5 مهاجم مسلح و 2 فرد ملکی پایان یافت. فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار گفته است که در این رویداد 19 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند و 2 غیر نظامی کشته شدند. حوالی ساعت 12 ظهر امروز یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی قونسلگری هند در جلال آباد منفجر ساخت و سپس 5 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. مقامات محلی در ولایت بغلان می گویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندغوری چندین قریه از وجود مخالفین مسلح پاک سازی شدند. عبدالستار بارز ولی بغلان می گوید که در نتیجه این عملیات 22 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه امروز در کابل برگزار شد. خانجان الوکوزای در مورد اهمیت این کنفرانس گفت:
به تجارت و سرمایه گذاری ما باید توجه شود. روس ها در بخش ساختمان، ترانسپورت و معدن سرمایه گذاری کنند. در صورت که شرایط برایشان مساعد شود، در افغانستان سرمایه گذاری می کنند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. یک اتحاد از کشورهای خلیج بر رهبری عربستان سعودی امروز گروه حزب الله لبنان را رسما به حیث یک سازمان تروریستی اعلان کرد. این اعلامیه GCC یا شورای همکاری های خلیج که امروز صادر شد، فشارها بر گروه شیعه حزب الله لبنان را که در جنگ داخلی سوریه با طرفداری رئیس جمهور بشار الاسد دخیل می باشد، افزایش خواهد داد. در اعلامیه سکرتر جنرال شورای همکاری های خلیج، گروه حزب الله لبنان به انجام حملات خونین تروریستی در داخل قلمرو کشورهای عضو این شورا متهم شد. اعضای این شورا عبارتند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان. رئیس اتحادیه اروپا دونالد تاسک امروز سفر به پایتخت های کشورهای بالکان دارد تا در مورد محدودیت هایی که این کشورها بر مهاجرین در سرحداتشان وارد نمودند صحبت کند. توسک از زغرب پایتخت کرواتیا و از سکوپیه مرکز مقدونیا دیدن می کند، جایی که رهبران آن اخیراً اعلان کردند روی اقدامات جدیدتر برای مسدود ساختن راه بالکان برای مهاجرین غور می کنند. از این راه مهاجرین عبور می کنند که از شرق میانه راهی کشورهای اروپایی می باشند. مقامات آمریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کردند که می تواند در فعالیت‌های فضایی و هسته‌ای به شمول تولید راکت‌ها استفاده گردد. وزارت عدلیه آمریکا دیروز اردال کویومچوی رئیس اجرایوی شرکت جهانی متالورگی LLC را متهم به این کار کرد که اگر جرم وی ثابت شود می تواند به حدود 20 سال زندان محکوم گردد. دیپلماتان اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند میعاد قید سرمایه‌های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و 15 همکار نزدیک او را برای حداقل یک سال دیگر تمدید کنند. و خبر آخر که در اثر تصادم یک مینیبوس با یک لاری در شاهرای اورال در منطقه پنزه روسیه امروز 9 نفر کشته شدند. این حادثه در 650 کیلومتری جنوب غرب مسکو رخ داد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رایل شریف الدوی درستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
جان مک نیکلسن کار را به عنوان قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. شمار از اعضای شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق قابل نگرانی می خوانند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
سومین نمایشگاه مشترک افغان ایران امروز از سوی وزرای تجارت دو کشور در کابل افتتاح شد. در مسائل بین المللی از وصیت نامه اسامه بن لادن برایتان میگوییم که در جریان عمله بالای خانه لادن در ابتابات به دست آمده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. لوی درستیز پاکستان در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید جنرال رایل شریف در جریان بازدیدش از کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات بلند رتبه افغانستان ملاقات کرده و روی مسائل مهم امنیتی و روند صلح افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم اجمل تورمان پیشکش میکند.
لوی درستیز پاکستان راحل شریف در حال به کابل سفر می کند که قرار است در همین هفته یعنی هفته اول ماه مارچ مقامات افغان در اسلام آباد با نمایندگان طالبان دیدار کنند. دفتر مطبوعات اردوی پاکستان گفته است که آقای شریف در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی گفتگو کرده است. مسئول این دفتر در صفحه توییتر خود نوشته است که آقای شریف در دیدار و گفتگو با رئیس جمهور غنی روی پروسه صلح افغانستان، امنیت منطقه و تحکیم سرحدات دو کشور صحبت نموده است. در این نوشته آمده است که لوی درستیز پاکستان تاکید کرده است که پاکستان در مسئله پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگوید که هدف سفر آقای شریف تنها اشتراک در محفل خداحافظی جان کمبل قمندان نیروهای حمایت قاطع در افغانستان بود.
فقط هغه په دې مراسمو کې ګډون کړی و. افغان چارواکو چا چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د دوی د راتګ هدف یوازې د جنرال کیمبل د خدای پامانی مراسم و چې د پکی ګډون کړي وو.
خواستیم تا در این رابطه نظر ریاست جمهوری افغانستان را هم داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نگردیدیم. اجمل تورمان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که لویدر استیز پاکستان در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. جنرال رایل شریف، لویدر استیز پاکستان، در حال در دیدار با مقامات ارشد افغانستان روی حمایت کشورش از ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرده که مشاور امور بین المللی نواز شریف میگوید کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان به سر میبرند. سرتاج عزیز در واشنگتن گفته است خانواده های طالبان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند، اما طالبان به همه گپ های اسلام آباد گوش نمی دهند. آره، شما این جزئیات دارد.
سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی نواز شریف صدر اعظم پاکستان، در جریان صحبت در یک گرد همایی در نهاد شورای روابط خارجی امریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند. از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره‌مند می شوند و روی همین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفته است با آنکه رهبران طالبان افغان با خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند، اما به طور کامل تحت تسلط پاکستان قرار ندارند و نه هم به تمام حرف های اسلام آباد گوش فرا می دهند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان با اشاره به گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان میگوید گروه هماهنگ کننده چهار جانبه در اجلاس اخیر خود در ماه فوریه سال جاری کارهای مقدماتی را برای آغاز این گفتگوها انجام داده است و این مذاکرات تا 10 الا 15 روز آینده آغاز خواهد شد. سرتاج عزیز میگوید
In the coming days 10-15 days the first such meeting
در جریان 10 تا 15 روز آینده نخستین دور گفتگوها بین طالبان افغان و حکومت افغانستان میتواند آغاز شود و این یک پروسه ساده و هموار نخواهد بود. اما اگر دو فاکتور ثابت باقی بماند، یکی این که وضعیت همین طور باقی مانده و طالبان ساحات بیشتر را اشغال نکنند و همزمان دستاوردهایی را در میز مذاکرات مشاهده کنند، واضحاً چانس مصالحه وجود خواهد داشت و امید ما این است زمانی که گفتگوها آغاز شود سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد. سرتاج عزیز همچنان گفته است که در هفته‌های گذشته نمایندگان چین، افغانستان، پاکستان و آمریکا در چوکات گروه هماهنگ کننده چهار جانبه تدویر جلسه دادند که نتایج آن مثبت خواهد بود. با سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان که به سلسله مذاکرات استراتژیک بین آمریکا و پاکستان به واشنگتن سفر کرده است، گفته شده که پاکستان باید اسلحه اتمیش را مسئول ساخته و مقدار آن را کاهش دهد. در جریان مذاکرات استراتژیک، مقامات آمریکایی از پاکستان همچنان خواستند که بر ضد تندروان در این کشور عملیات کند. این در حالی است که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در جریان مسافرت اخیرش به ترکمنستان گفته است که از مقامات این کشور خواهد خواست که میزبانی یک دور مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را به عهده گیرند. اما سمیع الله یوسفزئی، کارشناس امور سیاسی پاکستان و افغانستان، میگوید اگر طالبان از تحت فشار پاکستان بیرون شوند، ممکن است به یک خطر بزرگ تبدیل شوند. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در صحبت با مقامات ترکمنستان همچنان در مورد این که گفته می شود گروه های افراطی و شورشی با هم نزدیک شدن ابراز نگرانی کرده، گفته است که این مسئله می تواند برای افغانستان و کشورهای منطقه تهدیدی بیشتر را ایجاد کند.
سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، در حال ابراز کرده که کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان زندگی می کنند، که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در این هفته به میزبانی اسلام آباد راه اندازی شود. سوال اینجاست که چی چیز سبب شده که مشاور امور بین المللی نواز شریف حضور رهبران طالبان افغان در کشورش را بپذیرد؟ همکارم ستار فروغ امین سوال را از ودیر صافی، استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان پرسیده که میگوید
امروز به سرحد موضوع افغانستان و پاکستان و مشکل طالبان در بین رسیده که پاکستان دیگه انکار کرده نمیتونه اما این که با وضاحت اعلان میکنن که ما فامیلاشان ایگ است و یعنی مجبور هستند در پاکستان و حرفای ما را هم گوش میتن، ایست که اینا امتیازات در میز مذاکرات برای خودشان هم کمایی بکنن. هر امتیاز را که در میز مذاکرات طالبان میگیره اونمو امتیاز در حقیقت امتیازات است که پاکستان گرفته. و ای که میگن که ما در بعض موارد حرفای ما را نمیشنوا، ای باور منمه برازید که زادگاه و تولد به حیث یک جنبش نظامی سیاسی طالبی پاکستان بوده، از همونجا آغاز شده، در همونجا تابال ترین شدن و اینا از ایچ حرف پاکستان دیگه مربی ندارن، از هر مملکت دیگه دنیا کرده نسبت به ممالک عربی هم از پاکستان بیشتر نفوذ دارن. دلاشه
گفته می شود و برخی از تحلیلگران به این باورند که اگر گفتگوهای صلح در پاکستان در اسلام آباد نتیجه ندهد، شاید میز مذاکره به بیرون از پاکستان انتقال داده شود. شما چی فکر میکنین که آیا پاکستان با چنین حرفهای می خواهد نشان بدهد که دست بالا دارد در پروسه صلح افغانستان؟
از یک طرف و از طرف دیگر نمیتونه که پاکستان مرکز حل تمامی مسائل و مذاکرات با طالبان شود. با این لحاظ آغاز مذاکرات در پاکستان امکان داره صورت بگیره و دومش که ترکمنستان اینا پیش بینی میکنن، او هم در زمان قدرت طالبان در افغانستان ترکمنستان روابط خوب با طالبان داشتن و حیاتایشان با هم دیگر سفر کرده رفته آمده و حتی حکومت افغانستان هم رئیس شورای امنیت کابل اظهار داشت که بار دیگر مذاکرات ما از ترکمنستان خواد خواستیم که میزبان مذاکرات باشه در سفری که دیروز به ترکمنستان کرده.
و دیر صافی استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی رادیو تغوغ و نیسه او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. قمندان جدید نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان میگوید برای نابودی مخالفین مسلح پلانهای زیادی دارد. جان مک نیکلسن که امروز ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد تاکید دارد که طالبان به جز درد و مشقت به افغانها دیگر دستاورد نداشتند. از سوی هم مقامات وزارت دفاع میگویند با کمک نیروهای خارجی هرچه زودتر صلح در افغانستان تامین خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
قمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز رسماً از جان کمپل به جان نیکلسن سپرده شد. جنرال جان اف کمپل، قمانده پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در مراسم خداحافظی در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان قدرتمند شده و می‌توانند از خاکشان به گونه مستقلانه دفاع کنند. آقای کمپل میگوید با حضور نیروهای خارجی در افغانستان در بخش های مختلف پیشرفت صورت گرفته و باید این دستاوردها حفظ شود. نیروهای امنیتی افغان به گونه قاطعانه رهبری عملیات ها را بر عهده دارند. مهم است که یک سال گذشته ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را بررسی کنیم. نیروهای امنیتی افغان مانند نیروهای پیشرفته جهان از پروسه ها و سیستم های پیشرفته مستفیدند. در این حال قمندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در کنار همکاری همه جانبه با نیروهای امنیتی افغان بر مبارزه جدی با دهشت افغانی تاکید دارد. آقای نیکلسن میگوید برای مبارزه با تروریسم پلان های مشخص روی دست دارد. من نمیخواهم امروز در مورد دشمنان ما چیزهای بیشتری بگویم. من در مورد آن در آینده سخنان زیاد خواهم گفت. پیغام کوتاه من به دشمنان این است که من شما را میشناسم. شما به جز درد و مشقت چیز دیگری به افغانها نداده اید. در حقیقت افغانها قهرمانان اصلی جنگند، نه شما. پس از آن که در سال 2014 ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به ماموریت قاطی مبدل شد، جان اف کمپل به حیث قماندان نیروهای ماموریت قاطی در افغانستان گماشته شد. پیش از وی جنرال جوزف دانفورد به حیث قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان بود. اکنون 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر است و این نیروها در بخش آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان کار می کنند. از سوی هم مقامات وزارت دفاع افغانستان ماموریت نیروهای قاطع را مهم پنداشته و بر حمایت جدی نیروها از نیروهای امنیتی افغان تاکید می کند. در این مراسم در کنار دیگر مقامهای عالی رتبه جنرال راحل شریف لویدرستیز پاکستان و جنرال جوزف دانفورد لویدرستیز آمریکا نیز حضور داشتند. قماندان جدید نیروهای ماموریت قاطی در افغانستان در حال از مبارزه جدی در برابر هراس افغانی سخن میزند که قرار است گفتگوهای رودرو با طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی آغاز شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اعضای شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق قابل نگرانی می خوانند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گویند در این ولایت برخی مناطق قصداً به طالبان واگذار می شود. از سوی هم امیرخان بارگزای منشی شورای ولایتی اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از منطقه سراب عامل اصلی ناامنی ولسوالی های دیگر می داند. زکی حکیمی گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در کنار گفتگوهای صلح برای جنگهای احتمالی موسمی آمادگی کامل دارد، اما عقب نشینی نیروهای افغان از برخی مناطق نگرانی های را به وجود آورده است. با گفته مسئولین محلی امنیتی ولایت هلمند، موساقله و نوزاد از جمله ولسوالی های هستند که نیروهای افغان از آن عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. اما عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند این کار را قصدی می‌داند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تاکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
عمر زوک سخنگوی والی هلمند در جواب این نگرانی اعضای شورای ولایتی می‌گوید که این یک عقب نشینی تاکتیکی و موقتی است و نیروهای افغان در آنجا پلان عملیات را دارند. در یک مورد اخیر باشندگان ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند که نیروهای افغان از بازار خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت و برخی مناطق نزدیک عقب نشینی کردند. این مناطق دیروز در عملیات نظامی نیروهای امنیتی به رهبری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از طالبان تصرف شده بود. مسئولین محلی ولسوالی پشتونکوت همچنان میگویند که در نزدیکی بازار خواجه موسی نیروهای امنیتی موجود است، اما در آنجا جنگ نیست. در کنار این نیروهای افغان از منطقه سراب ولایت اروزگان که با هلمند سرحد مشترک دارد اخراج شدند. امیرخان بارکزی منشی شورای ولایتی اروزگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که خلا در این مناطق باعث می‌گردد تا در ولسوالی های گزا و دهراود ناامنی ها دامن زده شود. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که در منطقه سراب با وجود نیروهای امنیتی ضرورت نیست و اگر با تهدید روبرو شد از مناطق اطراف آن وضعیت را کنترل خواهند کرد.
این یک جریان عادی است. اداره ولایتی و سکتور امنیتی ما هر وقت که لازم ببینند نیروهای امنیتی را از یک جای به جای دیگر منتقل می کنند و یا در هنگام ضرورت گفته می شود که این قدرت را از یک جای به جای دیگر استفاده می کنند. این عمل را ما قبلا هم انجام داده ایم و حالا هم انجام می دهیم.
از سوی هم برخی از رسانه های چاپی به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشتند که اخراج نیروهای امنیتی از برخی مناطق در خصوص جورآمد با طالبان و پاکستان صورت گرفته است، اما وزارت دفاع قبلا گفته بود که این نوع عقب نشینی به خاطر آن انجام می شود که نیروهای امنیتی به خاطر جنگ آمادگی خوبی را اتخاذ کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سومین نمایشگاه مشترک افغان ایران امروز از سوی وزرای تجارت دو کشور در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه که در آن بیش از 122 تجار ایرانی اشتراک کرده تا 4 روز دیگر برای افغانها باز خواهد بود. اینکه برگزاری چنین نمایشگاه ها بالای اقتصاد افغانستان چی تأثیر دارد؟ تمیم اغگر همکارم در یک مصاحبه از محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت افغانستان پرسیده است.
قبل از قبل با اتاق تجارت و با وزارت محترم تجارت جمهوری اسلامی ایران با اشتراک حاجی صدر محترم تجارت همچنین امروز افتتاح شد و در این نمایشگاه تقریبا تعداد از افغانها و ایرانی‌ها اشتراک کرده بودند. ولی ما خواهشمند است از دوستایی که تجارای خارجی نیستند خواهش کنید که افغانستان برای ما همکاری جنوین چر کنه، یعنی همکاری مشترک با ما صورت سرمایه گذاری مشترک باید ما بکنیم. نمایشگاه کار خوب است، نباید تا ابد ما افغانستان به یک کشور مصرفی تبدیل کنیم که ما کننده همسایه ها و کشورهای منطقه باشیم.
در کل شما همکاری های اقتصادی ایران با افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم تا وقتی که افغانستان و ایران چه شده با ما همکاری های بسیار خوبی داشته و در ما با ترانزیت و دیگه کدام مشکل مواجه نشدیم و داد و ستد با ایران به بسیار وجه احسن اجرا میشه. ما داد و گرفت داریم، اکسپورت و به اصطلاح ایمپورت واردات مازیات هست، صادرات ما تقریبا کم هستن.
خواست شما از حکومت و بخشایی که در بخش تجاری بین افغانستان و ایران کار میکنن چی است که اونا با چی پالیسی را روی دست بگیرن تا صادرات افغانستان به ایران افزایش بیافه و واردات از ایران کاهش؟
من فکر میکنم که زیربنای افغانستان باید توجه چی صورت گرفتن تا ما بتونیم با کشورهای همسایه ما یک رقابت بکنیم، تا که زیربنای افغانستان باشه و به توجه از حکومت وحدت ملی ارزو داریم که تا به زیربنای اصلی افغانستان از قبیل بازار برای تجار افغانی باید پیدا شود تا ما بتونیم رقابت سالم بکنیم.
محمد یونس مامند معاون اتاق تجارت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. برخی اسناد که در جریان عمله بالای رهبر شبکه القاعده به دست آمده است با دست نوشته شدند و وصیت‌نامه اسامه بن لادن نیز شامل آن است. اسامه بن لادن در وصیت‌نامه‌اش نوشته که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری وی به مصرف فعالیت‌های مسلحانه برسد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در جریان حمله بالای اقامتگاه رهبر سابق شبکه القاعده در شهر ایبت‌آباد پاکستان در سال 2011 میلادی که در اثر آن اسامه بن لادن کشته شد، اسناد خصوصی وی که تعدادی از آن با دست نوشته شده است نیز به دست نیروهای خاص آمریکایی افتاد که در جمله این 113 سند وصیت‌نامه اسامه بن لادن نیز شامل بود. در این اسناد دیده می شود که اسامه بن لادن بالای ایران شک داشت که یک وسیله جهتیاب را در داخل دندان خانم وی نصب کرده باشد و این تردید اسامه با گذشت زمان افزایش یافته بود. اسامه بن لادن می نویسد که اندازه این وسیله جهتیاب می تواند به اندازه یک دانه گندم بوده و به خاطر اطلاع یافتن از رفت و آمدهای وی نصب شده و ایرانی ها هنگام معالجه دندان خانمش این وسیله را تعبیه کرده باشند. در یکی از این نامه ها گفته می شود که اسامه بن لادن با شورشیان که از شبکه القاعده جدا شده و گروه دولت اسلامی را ساختند مخالفت داشت و جزئیات اختلافات با این افراد را تذکر داده است. از این نامه ها روشن می شود که اسامه با آنها در مورد تجلیل از دهمین سال روز 11 سپتامبر اختلاف داشت. در این نامه ها دیده می شود که اسامه بن لادن در مورد انتقال پول نقد نگرانی داشت و از طرفدارانش خواسته بود تا برای انتقال پول از طرق مطمئن کار گیرند و اسامه حراس از آن داشت که در داخل بکس های پول نقد وسایل جهتیاب نصب شده باشد. اسامه بن لادن نوشته است که برای انتقال پول نقد باید از بکس های کهنه استفاده شود. اسامه بن لادن در وصیت نامه اش نوشته است که 29 میلیون دلار سرمایه وی به مصرف فعالیت های مسلحانه برسد. اداره استخباراتی امریکا در مورد تاریخ تحریر این وصیت نامه تردید دارد. به نظر می رسد که شاید در سال 1996 میلادی هنگام خارج شدن از سودان نوشته شده باشد. به طور دقیق معلوم نیست که اسامه بن لادن چه مقدار سرمایه در اختیار داشت و به چه تعداد افراد در میراث وی شریکند و آیا این وصیت‌نامه عملی شده است یا خیر. اما این نکته واضح است که پدر اسامه یک شرکت بزرگ ساختمانی در عربستان سعودی داشت. از روی این اسناد معلوم می شود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در برخی موارد یک شخص خیلی غیر منظم بود و برای یک جا ساختن و اتحاد جنگجویانش تلاش می کرد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. مکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.
موسیقی